مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایی.
بنده از استرالیا تماس میگیرم.
بفرمایی.
صدای منو خوب داری آقای دکتر؟
خیلی خوب نه، ولی خوب هست. بفرمایی.
خواهش میکنم آقای دکتر، من 23 ساله که ازدواج کردم، فرزند دوم از یه خانواده 6 نفره هستم. یه برادر با فاصله یک سال تا آر بزرگتر از خودم دارم، یه خواهر به فاصله یک سال و 3 ماه از خودم کوچیک‌تر، خواهر بعدی 8 سال از خودم کوچیک‌تر و خواهر آخرم 14 سال از خودم کوچیک‌تر. همسرم هم بچه دوم از یه خانواده 7 نفره، یه خواهر از خودش بزرگتر داره و دو تا خواهر بعد از خودش، یه برادر و یه خواهر.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 48 سالم آقای دکتر.
همسرتون؟
همسرم هم 48 سالشه.
چه مدتیست در استرالیا هستی؟
الان مدت 6 ساله.
خب هر دو چی خوندید، چه میکنید و هدفتون از مهاجرت چه بود؟
من لیسانس حقوق قضایی هم و همسر من مهندسی شیمی خونده.
اوکی. خب چرا به تشویق برخواستن؟ شما که حقوق خوندید احتمالا در استرالیا که کاری براتون در رشته خودتون نیست.
بله آقای دکتر، یکی از دغدغه‌های فکری من همینه، چون من قبل از اینکه خوب بخونم علاقه خیلی شدیدی به روانشناسی داشتم. سته من قبل از اینکه حقوق بخونم روانشناسی خوندم و با توجه به اینکه حرف مردم اون موقع خیلی برام اهمیت داشت و روانشناسی توی دانشگاه آزاد میخوندم، فقط به خاطر حرفی که از فامیل که وضعیت گفتی دانشگاه آزاد قبول شدن توش کاری نداره، که فقط به خاطر اینکه بهش به اون آدم ثابت کنم که من میتونستم و انصراف دادم از رشته روانشناسی، علاقه‌ای که خیلی بهش علاقه داشتم و برای دانشگاه دولتی خوندم و رتبه دوررقمی آوردم و توی یکی از دانشگاه دولتی ایران امور قضایی رو ادامه دادم و هیچ علاقه‌ای هم نداشتم، با توجه که 20 سالم تو همون رشته کار کردم و مشکلاتی توی ایران داشتیم و مجبور به مهاجرت شدیم. دو تا بچه دارم، پسرم 21 سالشه و دخترم 14 سالشه.
خب چه خبر است بینتون؟
آیا تو رابطه ما با عشق ازدواج کردیم، هرچند اسمشو نمیدونم، الان واقعا خیلی سیدیایی شما رو گوش میدم، خیلی به یه خدایگاهی تقریبا نسبی رسیدم در رابطه با خودم، اینکه چرا اصلا همسرم برای ازدواج انتخاب کردم یا اون چرا اصلا من انتخاب کرد. رابطه جنسیمون خوبه ولی خب مشکلات متعددی داشتیم توی روابطمون، با خانواده شوهرم خیلی اختلاف داشتیم، خیلی برام، من آدم مهربانی بودم به شدت، خیلی برام مهم بود چون ازدواج ما مخالفت مادرش بود، خیلی برام اذیت می شدم اون اوائل، ولی الان دیگه واقعا اصلا به این مسائل اهمیتی نمیدم و زندگی می خوبه، ولی الان مشکلی که من دارم اینه که خیلی دوست دارم توی رشته روانشناسی الان ادامه تحصیل بدن، بخواستم اینم شما می تونید من راه نمایی کنید تو این قضیه.
آخه من نمیدونم شما در 6 سال آمدید به اون زبان و فرهنگ اونقدر آشنا نیستید، یه رشته بخواید تازه در استرالیا بخونی بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید و مراحلش رو من نمیدونم چند سالی طول میکشه که شما سنتون از 50 و چند میگذره، بعدن اگر بخواید سراغ دوستان استرالیایی برید که خب پیچیدگی و مشکل زبان و فرهنگ اینا مسئله است، اونقدر هم درسته در شهرهای مثل ملبورن یا سیدنی ایرانی هست ولی اونقدر نیست که بتونه همه خواسته های شما رو در جهت شغل و کار حالا نیمه وقت یا تمام وقت فراهم کنه. این هوس 48 ساله و این کاری که قبلا کردید، اولا نمیخوام بگم خودتون چون آشنا هستید این که کسی نظری داشته باشه ما بخوایم برای اون چیزی رو ثابت کنیم که کارون تموم، اول به شما موجود مخالفت مادر شوهر رفتید همسر این آقا شدید ولی به خاطر گفته یه آقا یا یه خانومی که حرف مفت بیمعنی هم زده، تازه واقعی هم باشه ما که قرار نیست برای مردم چیزی رو ثابت کنیم. نه الان دیگه وقت خوندن روانشناسی و اینا با یک پسر 21 ساله و 14 ساله شما به اندازه کافی به هر حال در زندگیتون مشغولیت و گرفتاری دارید. 6 سالی هم نیست که آمدید، چه میکنی شما؟ هیچی؟
آره
دیگه
زبان خوندم اینجا، زبانمو ولی هیچ کار خاصی نمی کنم، از این که فکر می کنم عمرم داره به بتالت می گذاره، این داره خیلی من رو اذیت می کنه.
چرا به بتالت می گذاره؟ به هر حال ازدواج کردی، زندگی کردی، دو تا بچه دارید، آمدید داری زندگی می کنی، به علاوه بری دنبال یه شغل و کاری که دوست دارید و می تونید و بعدم معنی و منطق، معنی دار و منطقی است عزیز. من حتی در جهت این که شما حقوق خوندی چرا رفتید استرالیا گفتم، خب اون به درد اونجا نمیخورد، بعدن با این واقعیت روبرو نمیشید، از قبل باید میدونستید، ولی به من گفتید ما مجبور بودیم بریم از ایران بیرون، بنابراین اونا میتونن بفهمن، بنابراین بس تمامه، ولی الانم دنبال یه شغل و کاری باشید که حدودی دوست دارید، علاقمندید، هم درآمدی براتون تولید میکنه، هم حالا هنوز هم چون دوتا نوجوان یا جوان تو خونه دارید به صورت نیمه وقت یا پارت تایم اگر هفته 20 ساعتی کار بکنید براتون کفایت میکنه. عمری حالا به بتالت و کسالت گذشتن که خیلی معنایی نداری برای شما عزیز، برای در 48 سالگی بیشتر بحران میان سالیس یا مید لایف کرایسیس که شما رو به اینجا رسونده. و یه همسر خوبی دارید یا نسبتا خوبی دارید، اگر از زندگیتون و بچه ها راحت و راضی هستید، اگر یه شبکه ای از دوستان و رفت و آمد دارید که خب زندگی که خیلی چیز عجیب و غریبه دیگه، نیست که آدم که قرار نیست دائما از دبردبونی بالا بره.
همین آقای دوستان، واقعا الان یکی از مشکلات دیگهی که دارم، من پسرم اعتیاد شدیدی به بازی های کامپیوتری داره، واقعا نمیدونم من چشکی باید باش رفتار کنم.
هیچ ببینید هیچی، من اگر به شما گفتم پسرم پا شکسته یا سنگ کلیه دارید، چون من بعدم به شما بگم من با چی کار باش بکنم، هیچ برش دکتر شما که کار نمیدونید بکنید. به علاوه خب شما این جا به جاییتون حالا گفتید اجبار بوده، از یک کشوری مانند ایران به استرالیا در یه سنی که بچه ها فرض کنین 8 ساله یا 15 16 سال هستن که سن مناسبی نبوده عزیز. بعدم وقتی بچه ها یه همچین عادت و اعتیادهایی پیدا میکنند یه مقدار موضوع جدیتر از این است که من و شما به عنوان پدر یا مادر بتونیم یه کاری بکنیم که اون کار درست بشه. بنابراین احتیاج به کمکی هست که فرزندتون کیه، چیه، کجا ایستاده، چی کار میخواد بکنه. شما خودتون در 48 سالگی میخواید برید درس بخونید، پسرتون در 21 سالگی اینگونه که شما میگید اونقدر علاقه به درس نداره. بنابراین موضوع شما فرستادن فرزندتون به دانشگاه است، نرفتن خودتون به دانشگاه. آیده
تو پسرم توی دانشگاه اینجا قبول شد، ولی با توجه به اینکه اجازه تحصیل نداریم ما الان فعلا.
چرا اجازه تحصیل در استرالیا شما بعد از 6 سال اقامت نداری؟
نه آقای دکتر، ما هنوز اقامت نداریم.
اونجا کسی که اقامت نداره بهش اجازه ورود به دانشگاه نمیدن؟
نه آقای دکتر، باید هزینه تحصیلش رو خودمون پرداخت کنیم.
آخه پس او اجازه نه، ببینید عزیز، اجازه شو میدن، پولی که میخوان هزینه یه ذره سنگینه.
بله،
خب برید کار بکنید یه درآمدی داشته باشید. مگر من نمیدونم، آخه شما یه چیزایی میگید یه ذره غیر واقعی یا قربونتون. من پسرم وقتی دانشگاه شد دانشگاه نره، برای که من تو خونه نشستم کار نمیکنم. خب برید یه کار عادی به هر حال حداقل مزدی که میدنم بگیری، زندگی یه بچه میگذره نمیگذره.
آیدی که هزینه زندگی اینجا خیلی بالاست، خودش هم داره کار میکنه اینجا، ولی واقعا از پس درام هزینه دانشگاه برمیاد، چون هر سمستری باید $300,000 پرداخت کنیم برای یه رشته ای که انتخاب کرده. کانسترکشن منیجمنت، مهندسی عمران.
من نمیدونم، اگر شما میگید در اونجا تویشن مدرسه سالی 40 هر سمستره یا کوارتره، 2 تا 13 تاست یا 3 تا 13 تاست؟
نه 2 تا 13.
حالا $26,000 شما اگه برید جو کار بکنید، شما اگر برید جو کار بکنید در ماه $2,000 بهتون نمیدن؟
چرا در ماه $2,000 میدن؟
خب چرا نمیدید؟
خب آقای دکتر، هم همسرم داره کار میکنه هم پسرم، ولی من یه مدتی کار میکردم، ولی با توجه به اینکه لازم جسمی بوده اذیت بودم، مشکل پا داشتم، این شما من الان نمیتونم کمک خرج برای خانواده باشم، ولی خیلی من اذیت میکنه.
برای من نمیدونم. آخ ببینید عزیز، شما همینجوری به هر حال شما در 48 سالگی حتی کار نمیتونید بکنید، بعد باید برید دانشگاه رشته تازه بخونید. نه یه ذره به نظر رویایی خیالی میاد. بعدم از اون باشه، یعنی شما من میگید هیچ، شما حد شما من میخواید بگید که هیچ کاری برای شما نیست که بتونید انجام بدید.
کاری که چرا کارهای اینجا اکثرا کارهای خیلی سنگینه، مثلا توی کارخونه هست که کار خیلی سنگینه بدنیه.
در استرالیا یه چیزهایی میگید عزیزم، من یه مقدار ترکیب کار یه جامعه رو میدونم، کارهای سنگین بدنی 20% کارهای یه کشور جامعه هم نیست، حتی جای دیگه کار نیست. یعنی فرض کنید توی یه مغازه فروشندگی نمیشه که؟
خیلی تواضع دارم، ولی هنوز هیچ جوابی
نمیدونم. من مجبورم بهتون بگم چون نمیتونم. شما تخصصتون در اینه که مسئله بگید، بعد آخر کار بگید هیچ کس نمیتونه کمک کنه. یعنی این یه نوع، ببخشید من، یه نوع بازی یا گیمه که باش کاملا آشناییم، که دیدید گفتم هیچ کس نمیتونه من کمک کنه، چون برای هر چیزی شما یه جوابی دارید. شما چه اجباری برای خروج از ایران داشتید؟
حالا آقای دکتر، من همسرم، من توی اداره‌ای که کار میکردم، همسرم آدم شکاکی بود و خیلی مشکلات داشتم توی اداره و فکر میکرد که من مثلا ارتباطاتی دارم با آقایون و این خیلی من را اذیت میکرد، طوری که دیگه به جایی رسیدیم که واقعا محل کارم رو یک مدتی مرخصی گرفتم و به خاطر اینکه به حتی بهشون گفتم اگه فکر میکنی من دارم به خیانت میکنم بذار از یک جداشم، ولی واقعا هم به خاطر بچه ها نمیتونستم تصمیم بگیرم و نهایتا به این نتیجه رسید که از صورت مسئله رو پاک کردیم و اومدیم خارج از کشور. اینجا هم وقت اومدم افسردگی خیلی شدید داشتم تا دو سه سال اول، ولی بعدا خیلی با شما آشنا شدم، سیدیاتون خیلی گوش دادم، متوجه شدم که واقعا مشکل از منه که اینقدر اهمیت میدادم به حرفش. الان خیلی بهتر شدم، روی خودم خیلی کار کردم، زندگی تقریبا راحتی دارم، شوهرم اون اعتمادی که ازش سرد شده بود الان متوجه شده که همه اونا توی ذهن خودشه، من که نمیتونم اونو عوض کنم. به این نتیجه رسیدم که باید خودم رو واقعا عوض کنم، چون انقدر حرفش برام مهم بود، به قول شما حرفش رو کارد چاقو میکردم میزدم به خودم، ولی الان دیگه اصلا اهمیتی به این حرفا نمیدم.
خب روی خط باشید، بذارید با پیام‌ها رو بشنیم برگردیم. من میرم پرسشتون از من چی عزیز شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
جانم، بفرمایید.
بله چشم خدمتتون میگفتم آقای دکتر، من واقعا میخوام ببینم علاوه بر شخصیتی سیدیهای شما رو که گوش میدم یه حالتهایی از منیفیکشن و افسردگی یا بایپولار دارم، من واقعا میخوام تو این راه کمکم کنید.
من چه کمک خواهیزم؟ اگر شما این سیدیها رو شنیدید و فکر میفرمایید که دو قطبی هستید، باید به دکتر اونجا گفتم یک دارو میخواد، دو روان درمانی، من چیکار میتونم بکنم؟ کاری
اینجا روان درمانگر ایرانی که شما مورد تاییدتون باشه.
من فقط تنها جای کسایی که میشناسم در ایالت کالیفرنیا است، هیچ جای دیگه دنیا نمیشناسم.
نه
هیچ جای دیگه امریکا، نه عزیز. برای این با دوستان اونجا صحبت کنید ببینید کیا میتونن کمک کنن، به علاوه برای یه چیزی مثل منیک دیپرشن اینا دکتر استرالیایی هم خوبه، برای اینکه یه مقدار اگر لازمه دارو درمانی کار روان درمانیش حالا احتیاج به یه کسی داره که شاید هم زبانتون باشه، ولی اگر انگلیسیتون خوبه اونم مشکلی نیست، ولی به هر حال یه بخش مهمش میتونه از طریق دارو حل بشه. اگر مثلا بایپولار و دو قطبی هستید که بدون دارو تقریبا نمیشه وزاره اداره کنترل کرد.
حدودان چند ماهی که اصلا تمایل جنسی من تقریبا به صفر رسیده، یعنی هیچ تمایل جنسی ندارم، نمیدونم این از کجا ناشی میشه.
شما برای میخواید این از کجا ناشی میشه؟ اگه افسردگی باشه همیشه افسردگی یا عاملش عدم تمایل جنسی آمادگیه دیگه. به هر حال دکتر برید عزیز، یعنی اون بهترین کاریست که میتونین بکنین، حالا یا دکتر ایرانی پیدا کنین یا یک استرالیایی، ولی حتما این کار رو بکنید، برای اینکه با توجه به حرفایی که میزنید یه مقداری احتیاج به هم کمک شاید دارو و هم روان درمانی دارید، ولی بدون اون که مسئله و مشکل حل نخواهد شد.
بله
آقای، خوشحال شدم با تون صحبت کردم، تمنا میکنم. خواهش میکنم. اسلام
آقای دوزور، انتشارات مشکل من تماس گرفتم برای سیدیاتون، برای استرالیا
هم
ارسال
میکنید؟ اگه چیزی نه اون اصلا مال ما نیست، در اختیار ما نیست عزیز، از خودشون بپرسید. ولی از طریق وبسایت من میتونید سفارش بدید براتون بفرست.
وبسایتتون همون آدرس
همون holakui.com.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، تمنون منم همینطور، خدا نگهدارت. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من تو زمینه صدام خوبه آقای دکتر؟
نه، از کجا تلفن می‌کنی؟
من از آمریکا تماس می‌گیرم.
خب آمریکا که دیگه قرار نیست تلفنتون اینجوری باشه عزیز.
نه یه لحظه میتونم رفتون به بلنگ بودید. آقای دکتر سوالی که من دارم الان صدام بهتره؟
خیلی بهتر شد، بفرمایید.
خب خدا شد. من تو زمینه انتخاب کارم یه مشکلی که دارم، نمیتونم تصمیم بگیرم که الان تو زمینه‌ای که هستم بمونم، یا یعنی زمینه‌ای که من خودم فوق لیسانس دارم، فوق لیسانس رشته معماری دارم و درسم رو تو ایران خوندم و یه 3 سال هست که اومدم آمریکا و اینجا مشغول به کار هستم، ولی مشکلی که الان دارم اینه که محیط کارم خیلی برام از لحاظ استرس و فشاری که به من میاره زیاده. حالا یه دلش به خاطر حالا شاید رئیسی که دارم یه مقداری این خصوصیت رو منتقل میکنه به، و خیلی برام مشکل تصمیم گیری این که تو فیلد حالا کار توی آفیس بمونم یا اینکه برم درسم و اینجا حالا ادامه بدم و بعدا توی محیط آکادمیک برم وارد بشم.
شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
شما من بگید از کجا معماری رو در ایران گرفتید؟
من تو ایران تو فوق یعنی لیسانسم رو از دانشگاه سراسری گرفتم، ولی فوقم رو دانشگاه آزاد گرفتم.
خب آخه اینجا در چه حد و رده ای کار میکنید؟
اینجا توی یه آفیسی حالا با کار صد درصد مرتبط با، یعنی مرتبط هست با یه رشته خودم نیست. من اینجا کاری که انجام میدم تو زمینه عمران هست و تو ایران خب رشته خودم معماری بوده، ولی خب چون که فکر کردم خیلی آشنایت نداشتم با شرایط اینجا، این فرصتی که برام پیش اومد دیگه شروع کردم این درس رو خوندم، این کار رو رفتم وارد شدم و تا الان که یه بریکی داشتم یه مدت که من رفتم ایران و برگشتم و حالا اتفاقی که افتاد الان از من خواستن که دوباره برگردم سر کار، ولی خب من دو دل هستم به خاطر همین قضیه، این که استرس و فشار محیط کاریم زیاد بود و یه مقدار تصمیم گیریم توش مردد هستم. گرچه قبلا هم یعنی من سال اولی که الان تقریبا 2 سال هست که من برای اینجا بودم، سال اولی که بودم خیلی به شدت فشار روم بود، هم از لحاظ این که خب دانش کافی تو اون زمینه رو نداشتم و حالا تا اینکه بیام با اطلاعات اینجا هماهنگ بشم خب خیلی طول یه مقدار طول میکشه، و همین که حالا اطرافیانم حالا نمیخوام چیز کنم در موردش خیلی چیزم که حالا شخصی رو بگم، ولی اطرافیانم یه مقداری استرس و فشار عصبی به من وارد میکردن که من اون سال اولی که سر کار میرفتم قشنگ حالت هایی که از افسردگی گرفته بودم، و من بعدن که حالا با کارشون آشنا شدم و یه خورده فالو کردم متوجه شدم که در چه حد عمیق مثلا من حالت های افسردگی رو دارم، و الان خدا رو شکر حالا با توجه به اینکه یکم دانشش رو پیدا کردم و یکم شناخت بیشتری از خودم پیدا کردم بهترم، ولی همچنان مرددم که من باید تو محیط برگردم یا اینکه درسم رو ادامه بدم اینجا وارد
محیط. آخه من محیط داستان درستون رو ادامه بدید عزیزم. ببینید البته من اطلاعاتم تو این زمینه کمه، ولی اونقدر که شنیدم یه رشته‌ای مثل معماری یا آنچه که عمرانه یا سیویل انجینیرینگ به دلایل خاص سیستم ساختمان در امریکا اون جایگاهی رو که شما در ایران داشتید رو نداره در مقام مقایسه با بقیه رشته‌های مهندسی. دوم این که شما که از ایران آمدید و به هر حال اون زبان و فرهنگ و پیچیدگی‌های فرهنگی و حتی تو این زمینه تمدنی یه جامعه رو بدون تردید نمی‌تونید باهاش آشنا بشید، این که بخواید برید دوره مثلا دکتراتونو بگیرید، من اولا نمیدونم چقدر به این راحتی ها شما میتونید وارد بشید، برای که تعداد این دانشکده باید بسیار بسیار محدود باشه. آدم ها باید از یه استعداد و توانایی و برجستگی های خاصی برخوردار باشن، کارهایی تو این زمینه کرده باشن، بعدم به حدی برسه که شما برید از یه دانشگاه خوب و معتبر مثلا دکتراتون رو بگیرید، بعد بیاد برید درس بدید اونم توی امریکا. یک کمی غیر واقع بینانه است عزیز.
میتونم یه چیزی اضافه کنم آقای دکتر؟ من الان خودم چیزی که هست مردد بودم، حالا اینم یکی از بحثام بود که واقعا نمیدونم که برم فوق از فوق لیسانس بخونم یا اینکه حالا نه که دقیقا معماری رو، ولی یکی از زمینه های مرتبط با رشته های مرتبط
مثلا
باشو. مثلا یکی از شاخه هاش مثلا sustainability of architecture هست که من خودم خیلی علاقه دارم و
چی هست من نمیدونم
ارشدم. مرتبط با محیط زیست و ساختمون هایی که هماهنگ هستن با طبیعت و محیط زیست. من خودم علاقم خیلی، یعنی برسته این که پایاننامه ارشدم هم تو این زمینه بود، خیلی خودم دوست داشتم تو این زمینه وارد بشم. خودم میگفتم که یعنی مردد هستم، اینم یه قضیه هست که بین اینکه یه فوق لیسانس دوم بگیرم.
نه من سوالم اینه که اصلا شما فوق لیسانس تو اون رشته بگیرید کجا میتونید کار بکنید، در چه ظرفیت و کپاسیتی؟
ببینین به عنوان حالا مثلا توی محیط آکادمی که باشم میتونم اوایل به عنوان اسیستنت دلو برم و کم کم وقتی که حالا به مرور حالا تعداد مقالات و سابمیت هایی که داشته باشم بالا باشه، مسلما دانشگاه هایی که خوب هستن هم شاید بتونن دکترام رو تو اون زمینه ادامه بدم و حالا به نوعی به عنوان استاد دانشگاه وارد بشم. حالا این
ممکنه من بگید در امریکا چند تا رشته، چند تا دانشگاه هستن که دکترا تو این رشته ای که شما میخواید برید میدن؟ یه ذره به نظر من غیر عادی ها
تو این زمینه خاص. بله قبول دارم که حالا تعدادشون زیاد نیستن، ولی من یکی از دانشگاهایی که نزدیک به حالا 3-4 ساعت فاصله داره به محل زندگیم، مثلا میگم فوق لیسانسش رو میدونم که اون داره و حتی من بازدید کردم از دانشگاهش و محیطش هم دیدم و صحبت کردم با
اساتیدشون.
شانس من اینقدر زیاد نیست برای پذیرش تو این دانشگاه، ولی حداکثر تلاشم رو خواهم کرد که حتی اگه مثلا به امسال نرسم روش های حالا پیش بگیرم، حالا از مقاله هست از هر نوعی که بتونم مسلما وارد بشم و پذیرش بگیرم.
حالا من این پذیرش گرفتید، یک به من بگید که هزینه های زندگی شما الان چگونه پرداخت میشه؟
همین مسئله اینم هست که در حال حاضر خب خودم که کار میکردم از نای زندگی، چون با خانواده زندگی میکنم با پدر مادرم هستم، در حال حاضر هزینه آنچنانی ندارم، ولی اگر بخوام وارد دانشگاه بشم حتما باید کمک های حالا دولتی و حالا
حالا اونش باید نیست. باید میگید چطور شده با پدر مادر اومدید شما؟ شما چند سال اومدید امریکا؟
من خودم حدودا 3 سال هست اینجا و پدر مادر قبلا یه چند سالی هست که 5-6 سال هست که اومدم، بعدا اپلای کردم مثل ما که منم اومدم.
پدر مادر از چه طریق اومدید امریکا؟
همه از طریق، حالا خیلی صحبتش طولانی هست، و از طریق همه خانوادگی اقدام کرده بودم. برادر، یعنی در واقع عموم.
نه اون جزئیات رو نمیخوام، میتونین بگید که آخه بله. مثلا اینکه پدر مادر پاشتن اومدن امریکا، بچه هاشون ایران هن؟
نه همه اینجایی.
الان اینجایی؟
بله درسته، قبلا ایشون زودتر اومدن و بعد به مرور ما هم اومدیم.
اوکی، شما اگه بخواید فکر بکنین که اون فوق لیسانس هست، کارم براش هست، علاقه ای هم دارید، احتمالاً ممکنه شما رو بپذیرن، خب دوباره اون کار برید، ولی این مانعی نمیشه که شما سر کاری نرید. و بعدم ببینید عزیز، نمیخوام مانند شنونده عزیز و گرامی قبلی شما یه ذره غیر واقع بینانه است. احتمالاً فشار کار و استرسی که میفرمایید یه مقداری تو رشته و کار شما هست. شما شاید هم به دلیل تفاوت فرهنگی، زبان، به هر حال به عنوان یه ایرانی توی یه امریکایی با این ویژگی ها میتونن فشار بیشتری به روی شما وارد کنن، ولی این یه مقدار واقعیت زندگی در یک کشور غریبه.
حرفتون رو تا یه حدی قبول دارم، از اون درد که خب اوائل که میگم یه حالا استرسای خیلی زیادی داشتم، چون همین با شرایط آشنا نبودم، به قول شما با زبان شاید و حالا محیط و همه چیز تأثیر گذار بود، خیلی فشار رو میمد. ولی اواخری که حالا سریفا میرفتم خیلی فشاری کمتر بود، ولی یه مقداری از اطرافیان به شدت، یعنی اون جو این که بحث و جدل سر یه نکات ریزی که شاید اصلا اهمیت نداشت یا این که شاید منیجمنت خوبی نبود توی محیط، و همینطور حالا یکم هم این ددلاین هایی که شاید از رئیس هم شاید منتقل می شد به من، و نه این که حالا کلاینت شاید اون ددلاین رو گذاشته باشه.
مثلا فرمینا، خانواده و محیط اطراف شما چه دخالتی در کار شما داره؟
نه من اصلا راجع به خانواده صحبت نکردم، ولی
اطرافیان مقصودتون کیه؟
آها، منظور محیط کار هست،
یعنی
محیط کار از همکاران و حالا کسایی که باشون همکار میکردن خیلی فشار خیلی زیادی به من وارد میکردن، از جهت هم انتظاراتی که داشتن و هم حالا یه سری میگم بعضی از افراد ممکنه یه مشکلاتی خودشون داشته باشن که حالا به یه نوعی سعی میکنن یه جور دیگه جبرانش کنن توی محیط کار، یه مقدار به این صورت. حالا نمیخوام وارد جزئیات این مسئله.
ببینید عزیز، آخه من نمیفهمم، اگر یه محیط کار عادی و معمولیه که جای دیگه هم برید تقریبا فکر میکنید همینه، که خب همین آدم میتونه به عنوان یه زن، یه مرد، جوان، پیر، خارجی، داخلی، مهاجر، نمیدونم پناهنده، مورد مقدار فشارها، تبعیض‌ها، تفاوت‌ها قائل بشه. اگر نه اینجوری نیست، اینجا این گونه، خب برید یه جای دیگه کار پیدا کنید که در شما که بنابراین من و شما در این گونه موارد که احتیاج به مشورت نداریم، من اینجا محیط کارم، شرایطم نامناسبه، فکر کنم جای دیگه این گونه نیست، خب میرم جای دیگه. این که مگر احتیاج به سوال داره یا جواب داره عزیز؟
آقای دکتر، این حرفتون درسته، ولی من چون شاید جای دیگر تجربه نکردم
باید چک کنید. نه آخه ببینید عزیز، من یک کمی نگرانیم اینه که شما با نوع حرفایی که میزنید به بگونه ای که مطالب و ارائه میدید عزیز، یه انتظار و توقعی دارید که جهان بر اساس انتظارات و توقعات من شما که نیست، جهان یه واقعیتی داره و بسیار هم سخت و تلخه و در نتیجه باید پذیرفتش. این که شما بر اساس آنچه که میدونید با دیگران گفتگو میکنید، حتی فیلم ها رو دیدید، فکر کنید محیط های کار در همین حد، یا اگر با کسی مشورت کنید، صحبت کنید، در همین حد و سطح، که خب این واقعیته که باید اینجوری زندگی کرد. یه زمانی هست که نه، اینجا این گونه است، خب آدم میره جای دیگه، بله میتونه بره جای دیگه رو حداقل چک کنه ببینه اولا کاری هست، چون وقتی آدم احتیاج داره که نمیتونه سنگر رو راها کنه به این امید که سنگر بهتری پیدا میشه، اول باید خاطرش آسوده باشه که جای تازهی پیدا شده، حتی بره صحبت چه بکنه، مذاکرات چه بکنه، ایدید جا دارن، آدم رو میخوان، شرایط مناسبه، خودم جا به جا میشه. به هر حال یه چیزی حتمی و قطعیه که شما از اینجا ناراضی، پس بنابراین اگر یه جای دیگه شما رو بپذیرند، صلاحتونی که حتی اگر خیلی هم آشنا نیستید برید ببینید چه میشه. ولی وقتی نگاه کنید به خودتون، حتی بگید از چه چیزی، نه اینکه الان من رو خط رادیو میخوام، از دست همکاران یا فشار رئیس یا هر چیزی ناراحت بشید، برخی از اوقات میشه فهمید که این مسئله استثناست، یعنی همچین محیطی از 10 تا مؤسسه که شما آدم کار میکنه یکی دو تاش اینجوری باشه، 8 تاش نیست. اما یه زمانی هست که نه، شما با مشخصات یه جامعه روبرو هستید که هر جا که برید نسبتاً همینه. خب بنابراین من که عادت داشتم تو خیابون ایران راه برم، حالا اومدم تو اقیانوس امریکا باید شنا کنم، این دیگه هر جا برم راه نمیدونم برم دیگه، حالا وقت وقت شناست. این اون چیزیست که باید یه ذره ارزیابی کنید. بله، و شما به نظر مثل خانواده اینجا، نزای خانواده اینجا، اونای خبرهایی دارن. شما اگر درباره محیط کارتون به دو تا سه تا آدمی که در امریکا کار کردن حرف بزنید، به شما میگن نسبتاً عادیه یا خیلی غیر عادیه. به هر حال بعضی از اوقات یه جایی هست که سخت‌تر و سنگین‌تر هستن، ولی اینکه یه کسی مثل من بتونه در این باره نظری داشته باشه حتما نخواد. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بفرمایید.
من الان مسئله توی تصمیم گیریش مردد هستم، در واقع اون آینده کاریم هست، یعنی حالا موقت به قول شما برسته یه واقعیت های حالا من تصمیم باید بگیرم که خب اگر نیاز دارم که باید برم سر کار، ولی مسئله اصلی این هست که نمیدونم به کدوم سمت خودم وارد بشم، به اون صورت که حالا منظورم اینه که تو محیط آکادمیک تصمیم بگیرم وارد بشم، از لازم این که برم در آینده بخوام آفیس خودم رو داشته باشم برم سمت اون.
من اینا رو نمیدونم عزیزم، آخه از یک کسی این برسید که هیچی تو این زمین، ولی محیط آکادمیک به این راحتی ها نمیشه وارد شد تو امریکا. من دلیل کوشش من از آغاز به شما این بود، شما باید از یه دانشگاه معتبری در امریکا دکتراتون رو بگیرید که بتونید برید محیط آکادمیک، و این کار به این سادگی نیست. رشته شما رشته خیلی منحصر به فردیه، رشته شما یه رشته است که ماجرای فقط علمی و خوندن نیست، رشته شما یه مایه هنری سنگین داره، یه دید و یه نگاه داره، یه جهان بینی داره که برخی از اوقات وقتی کسی خارجی اتفاقا به اون دلیل تفاوت میدرخشه، ولی برای اینکه برسه به اون اوج یه اصولی، یعنی باید مثل پیکاسو باشه که یه نقاشی کلاسیک رو بتونه بکنه، حالا بزنه پیکاسو بشه. ولی من اگر اومدم چیزی رو که از محوش کشتم نباید باورم بشه که پیکاسو شدم. میدونید چی میخوام بگم عزیز؟ یعنی تو رشته شما یه ذره اذیتتون نمیخوام بکنم، یه کمی این شنونده عزیز قبلی، این از این نه که ایشون ای و ای را داشت، شما دارید یه مقدار واقع بینانه نیست حرفاتون. بله، به شما قرار است که این مراحل و مرحله به مرحله بگذرونی، یعنی شما الان برید، ولی در حد کمی که من میدونم با یه لیسانس و فوق لیسانس معماری شما از ایران، اونم مثلا فوق لیسانس از دانشگاه آزاد، اینجا اونقدر جایی نباید داشته باشی.
آقای دکتر دقیقا مسئله منم همینه که یعنی من بحثم اینه که به اون سمت حرکت کنم که نه که بگم مثلا میگم من یه درسی بخونم اینجا یه دانشگاهی برم بعد بخوام به عنوان حالا یه استاد دانشگاه باشم. منظورم از دواز اینه که بخوام پایه ریزی کنم الان، که فرض کنیم من حتی بحث اینم پیش کشیدم که حتی برم یه فوق لیسانسی توی زمینه خودم بگیرم از اینجا و یه دانشگاهی شاید خوب که شاید زمینه منو جبران کنه، و حالا تو یه فرصتی هم برام پیش بیاد که بخوام یکم به قول شما بدرختم تو محیط آکادمی، و بعد حالا شاید مثلا تو زمینه دکترام بخوام همونو ادامه بدم، و اون استاد دانشگاه شدن رو از لحاظ آیندهش دارم صحبت میکنم، نه اینکه بخوام بگم.
ببینید عزیزم، آخر شما دو تا نه ببینید، من یه بحثی در گذشته داشتم، یکی هدف محتمل، یکی هدف ممکن. من یه پسر 7 ساله به من میگه من میخوام دکتر بشم، من بهش میگم پسرم تو باید بری 6 سال دبستان، بعد 6 سال دبیرستان، بعد 4 سال بری یه رشته مثل بیولوژی بخونی، بعد 4 سال بری دانشگاه پزشکی، بعد با توجه به اینکه میخوای تخصص چی باشه بین 3-4 سال تا 7-8 سال تا 12 سال تا برخی از رشته‌ها دوره تخصصی رو تکرار کنی. اما روزی که رفت سر کلاس اول درس پزشکی بهش نمیدن، میگن آب بابا بار یاد بگیره. شما هم به نظر من به گونه ای که حرف میزن این دوتا رو با هم مخلوط کردی عزیز. یعنی هدف محتمل با ممکن رو در حقیقت با هم، هدف محتمل و هدف غایی و نهایی رو با هم مخلوط کردی. بچه که رفت کلاس اول الان یه هدف داره، درس کلاس اول رو تمام کنه بره دوم، دوم تمام کنه بره سوم. پزشکی نمیخونه، هدف نهاییش پزشک شدنه. شما هدف نهاییتون اگر رسیدن به اون جایگاهی است که دلتون میخواد و دوست دارید کاملا قبول، ولی الان باید برید فوق لیسانس یه جا بخونی. شما رو با اون زمینه من نمیدونم، کار من نیست عزیز، به یه رشته دکترای که دانشگاهش تعدادش بسیار محدوده در حدی که من میدونم که جایی آدمایی است که یه عالمه کار کردن تو این زمینه با یه مقدار پرونده میرن اونجا و بعدم مثلا فرض کنید یه دانشگاه معتبری 5 نفر رو میگیره. این چیزی نیست که درش باز باشه، اینجا کالج نیست که همه رو ثبت نام کنه. بنابراین وقتی کسی شما من میگید با توجه به سابقه و اینکه 3 سال آمدید امریکا و میخواید برید توی همچین رشته‌ای که مایه فرهنگی، زبانی، هنری داره و من میفرمایید که من میخوام برم اونجا، میگم بسیار خوب، قدم ها رو بردارید. در حقیقت بود ارزمان این بود که شما بیاد فوق لیسانستون برید بگید فعلا، بعدم ببینید مراحل بعدی نظرتون خواستتون چی میشه. این که در ذهن و خیالتون دلتون میخواد اونگونه باشید یا آرزوتونه یا هدفتونه بسیار خوبه، ولی اون هدف محتمله، هدف ممکن و واقعی نیست عزیز که شما بخواد از حالا روش کار بکنید. بچه کلاس اول دو میکنه میتونه میگه من میخوام پزشکی بخونم، چرا من درباره بیماری ها یا داروها و من حرف نمیزن. آخه جای این کار نیست. عرض من اینه که مساله با هم مخلوط نکنید. بنابراین شما بیاد به من بگید که من حالا که اومد اینجا، چون اگر میخواید درس بخونید، اما اگر میخواید کار کنید یه قصه دیگری است. اگر مخصوصا مجبورید کمی هم کار کنید، خب معلومه اون دانشگاهی که شما رو تمام وقت میخوان یا برای این رشته برخی از اوقات باید همه عمر زندگی شدن بگذاره، اونا شاد نباشن. بعدم شما من بفرمایید که من درخواست کردم یه جای فوق لیسانس گرفتم، درخواست کردم از دانشگاه خوب دکترا گرفتم، مثلا جایی سوال نیست دیگه، خب میرم اونجا. ولی اگر شما من بگید من تو ذهنم با چی بخوام امشب بازی کنم، عرض من اینه که مسئله متفاوته. مسئله اینه که چی واقعی عزیز، چی محتمل و ممکنه برای آینده. بنابراین من حرفم این است که شما مجبور کار بکنین کارو بکنین. پرسش اول شما اینجاست یا جای دیگه، گفتم یه چک بکنین ببینید که واقعا چه خبر است. آیا اگر محیط همینه، اگر محیط همینه، خب این یه جای دیگه هم برید تقریبا همینه. اما نه، اگر خیلی متفاوته و احتمالش هست، خب یه جای دیگه آدم میره حداقل دیگه خیلی بدشانسی بیاره، جای دوم از جای اول بدتره. این که محیط کار. دوم این که شما با توجه به آنچه که میگید نزدیکتون یه جایی هست که فوق لیسانسی میدن که شما مورد علاقتون هست، خب راحت برید اونجا، این که اصلا سوال نداره عزیز. برید اپلای کنید ببینید کی پذیرفته میشید. اگر به گفته خودتون امسال پذیرفته شد چه خوب، نه چون میتونید خودتون پایتون درست کنید، آنچه که باید ارائه بدید بهتر کنید، این کارو بکنید برای سال بعد. ولی فعلا برید فوق لیسانس رو بگیرید. بنابراین بسیاری از رشته ها راه درستش لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست. لیسانس به دکترا تو برخی از رشته ها برخی از دانشکده ها دارن، همه جا ندارن. برابری منم که با رشته شما و کار شما و چیزی که میخواید انجام بدید اصلا آشنا نیستم. ای توی بحث علوم اجتماعی انسانی بود کمی میدونستم، ولی اینو با تازه از یه آدم آگاه پرسید. برای شما میتونید برای ببینید در مقابل مثلا فرض کنید فلان رشته ای که در امریکا 2000 مرکز آموزشی دکترا توش میدن، ای بسا رشته شما 70 تاست. خب خیلی مسئله متفاوت میشه. بعدم اون جایی که هست مثلا 3 تا شاگرد اینجا میگیرن 5 تا شاگرد اونجا میگیرن، خیلی فرق میکنه تا یه دانشگاهی که 500 تا شاگرد میگیره. میدونی اینا اون مسائلی است که به من و شما میگه احتمال کار ما، موفقیت ما با توجه به آنچه که هستیم کجاست. یعنی یه نگاه واقع بینانه به موضوع این. و به همین چیزی که من همیشه عرض کردم، آدم‌ها به هدفاشون میرسن اگر تمام راه‌های رسیدن به هدف رو برن و ضمناً شرایط مناسب باشه. آدم‌ها که به آرزوشون نمیرسن عزیز. هیچ آدمی تا به امروز به آرزوش نرسیده. آدم‌ها روزی به آرزوشون رسیدن که آرزو رو تبدیل به هدف کردن. یعنی تکلیف روشنه که من امروز ساعت 2 این کارو می‌خوام بکنم. اینجا با این آدرس ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه اسم این هدفه، ولی که تعریف شده از همه میدونن اگه قرار شما رو پیدا کنن کجا ساعت 2 بعد از ظهر باید شما رو پیدا کنن یا شما کجا باید باشی. ولی اینکه من آرزو دارم یک کسی رو ببینم نخواهد بود. من بارها عرض کردم، رفتم سر کلاس گفتم برخی از دوستان علت اینکه شما الان سر این کنفرانس هستید به خاطر اینکه دقیقاً می‌خواستید امروز عین امروز ساعت 7 بعد از ظهر در انجمن فرهنگی زرتشتیان در منطقه ولی کنفرانس علم مدرن و انسان مدرن هست، منم اونجا در جمع آقای دکتر حسام نوذری آقای دکتر نیاری منم یه سخنی خواهم داشت و پرسش و پاسخی هم خواهد بود. بنابراین 7 و 10 شب تکلیف روشن، اسم این هدفه. بنابراین من از رادیو که اومدم بیرون راهی اونجا میشم، تکلیف روشن. ولی اینکه من آرزو دارم در یه کنفرانسی شرکت کنم اصلا معنایی نداره عزیز. شما وقت اونجا رسیدی که ماجرای آرزو و رویا و خیالتون رو با واقعیت با هم مخلوط نکنید. واقعیت اینه که الان شما 3 سال آمدید، واقعیت اینه که توی رشته خاصی هستید، واقعیت است که این رشته علاوه بر خواندن و دانستن زمینه هنری، فرهنگی و حتی زبان رو داره. خب اینا یه واقعیت هاییست. به علاوه شما میرید درخواست میکنید، پذیرفته شدید، چه خوب. فکر کردید این پذیرش رو میتونید سال بعد انجام بدید، چون میدونید کمبودا کجاست، اونا رو پر میکنید، صلاحتون قبول. این طرف کاره. ماجرای کارتون هم یه مقایسه است عزیز. یعنی هیچ کدوم از اینها، میخوام توجه شما و شنوندگان، هیچ کدوم از اینها اصلا سوال نیست. سوال وقتی است که ما دوست نداریم. یعنی سوال وقتی است که من میرفتم یه کفش بخرم به من گفتن 50 دلار، من نمیخوام بیشتر از 30 دلار بدم. اونجا من مسئله دارم که چی کار کنم. والا اگر بدونم قیمت این کفش هر جا برم 50 دلاره، همین کفش رو هم میخوام، باید 50 دلار بدم. درسته دوست ندارم پولم از خودم دور کنم، ولی من که کفش رو میخوام باید پولش رو بدم. به همین جهت که من همیشه چرا این همه تاکید دارم، چرا تو با این شدت که همه غیر از این میگن هیچ کس تا به امروز به آرزوش نرسیده. ولی که میخوام بگم ماجرای آرزو اصلا معنایی نداره از نظر من. ماجرا هدفه و تازه برای رسیدن به هدفم باید همه راه ها رو رفت. روزی که شما بخواید یه خورشت فسنجون یا بادمجون درست کنید همه کاراشو باید بکنید. اگر یکی از اون کارا که اساسی انجام ندید، یعنی آخر کار اون ظرف رو روی اجاق نگذارید که پخته بشه، شما همه کارا رو کردید چون یه حرکت کوچک یک ثانیه‌ای روی اجاق گاز ندادید، شما شب خورش یا روز خورش بادنجون یا فسنجون رو نخواهید داشت. اینا اون واقعیت هاییست که من شما باش رو به رو هستیم. ولی اگر در دنیای رویا و خیالمون باشیم خب همینجوری جا به جا میشیم عزیز. بنابراین تکلیف روشنه. کار شما به نظر من معلومه، باید یه مطالعه بکنین، سوالی بکنین. تازه تو همه این کارام احتمال است و ریسکه، هیچ کس نگفته ما با جهان قطعی روبرو نیستیم. در جهت دانشگاه هم که شما علاقمندید بسیار عالی، بنابراین ببینید کجا میتونید وارد بشید و قدم اول و یا در اول رو به روی خودتون باز کنین برای در دوم. یعنی همه اینا خیلی خیلی روشنه. روزی ما دوچار یه مقدار در حقیقت اون گمی میشیم یا گیجی میشیم که متاسفانه مسائل با هم مخلوط میکنیم عزیز. یعنی آرزومون رو با هدف مخلوط میکنیم، در حالی که برای من اصل و اساس هدفه. و سخت با این نگاهیه که اگه آرزو کنی بخوای میشه، اینقدر من با این مخالفم که جمله خواستن توانستنه یکی از ابلهانه ترین و خطرناک ترین حرف هست. برای که ای بس وقتی شما نگاه میکنید به همه آدمای گیر و گرفتار و یا معتاد، همه باورشونه که خواستن تمام. روزی که بخوام میذارم کنار، روزی که بخوام میرم درس میخورم، روزی که بخوام میتونم وزنمو کم کنم. اینا ابلهانه و همراه با نادانی. واقعیتی نیست. خواستن آفریدن، آفریدنم یعنی همه کارهای مربوط به اون رو که باید داشت دادن باید انجام بده. خیلی تفاوت بین خواستن توانستن. این پرت و پلاها چی؟ حالا یه کسای دیگه که اومدن اصلا یه فیلمی به اسم سیکرت یا راز یا ویدئوی درست شد، اصلا خواستن داشتن، همینقدر که بخواید طبیعت به میل شما هر. آخرام باید خیلی خلوچل باشه که اینا رو با هم مخلوط کنه و متوجه نشه. بنابراین وقتی که مسئله رسیدن به هدف عزیز، شما باید همه این کارهای لازم براش انجام بدید. تکلیف شغلتون به نظر من روشنه، تکلیف دانشگاهتون و رشتهتون هم روشنه. اینکه به کجا میرسه، سر از کجا در میارید، اون کاملا قصه دیگری عزیز. اون اصلا و ای بسا من شما در دنیای زندگی میکنیم که بعد از اینکه همه کارامونو کردیم همه چی به هم میزنه. من فوق لیسانس اقتصادم دانشگاه تهران گرفتم، فوق لیسانس روانشناسی دانشگاه تهران گرفتم، آمدم اینجا سر یه پیچ دکترای جامعه شناسی گرفتم، برگشتم ایران رفتم دانشگاه تهران، استاد دانشگاه تهران شدم، اقتصاد میدونستم، روانشناسی میدونستم، جامعه شناسی دکتراش رو داشتم، یه مقدار با مسائل فرهنگی و اجتماعی و زبان و مذهب و فلسفه هم آشنا بودم و تاریخ تو کارم بودم. یه دفعه اوضاع ایران خراب شد، دو سال قبل از انقلاب، از انقلاب اومدم اینجا، اومدم اینجوریام برای من کار نیست. برای من با فوق لیسانس اقتصاد، فوق لیسانس روانشناسی از ایران و دکترای جامعه شناسی از امریکا کار نیست. رام رفتم فوق لیسانس سومو گرفتم. با دو تا فوق لیسانس و یه دکترا فوق لیسانس و مریج فامیلی چایلد کانسلری رفتم تو کار روان درمانی و تراپی. اصلا از یه جای دیگه سر در آوردم. برای که اصلا این چیزی نبود که کار من بود در ایران عزیز، من دنبال استادی دانشگاه بودم در ایران، ولی اینجا به من در امریکا با وجود داشتن دکترا از دانشگاهی مثل یوتا که جز دانشگاه اول و یعنی برتر، اول نه، جز دانشگاه برتر بود تو رشته جامعه شناسی، با دو تا فوق لیسانسی که حمایت میکرد به نوعی رشته منو که جامعه شناسی بود، جایی برای کار برای من تو محیط دانشگاهی نبود. من کجا میتونستم با استادی رقابت کنم که 40 صفحه پابلیکیشن داشت، من یه صفحه هم نداشتم. بنابراین جای خودم رو متوجه شدم اینجا دیگه وقت بازی نیست، اینجا یه فوق لیسانس دیگه میخوای که بتونی با زندگی تو بگذرونی، و این فوق لیسانس اقتصاد نیست، روانشناسی نیست، جامعه شناسی نیست، این فوق لیسانس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، با توجه به اون بک گراوندت بتونی بری کار روان درمانی و تراپی بکنی، و وارد اون شدم. معلوم بود که برام عجیب و غریب بود بعد از دو تا فوق لیسانس و دکترا برم فوق لیسانس سوم بگیرم، ولی چاره ای نبود عزیز. اینا اون واقعیت هاست که تو زندگی من و شما وقتی میاد باید جدی بگیریمش، تا اینکه ما بریم دنبال هدف ها و فکر ها و ذهنیت های خودمون. اون کار نمی کنه عزیز. من تمام کوششم خدمت شما همینه که بیاد مسائل تفکیک کنید، حاضرم باشید هزینه هاشو بپردازید، تازه توشم احتمال ریسک و خطر قطعیت و قاطعیتی هم در کار نیست، ولی این دنیاییست که اینگونه ساختنش.
آقای دکتر ممنون، با واقعا حرفاتون مثل همیشه سیدی بود تو گوش من و خوب بود برای من. ولی یه چیز دیگه هم حالا کوچولو مطرح کنم، اینه که یه مقدار اون نارضایتی من حالا از کاری که داشتم، فکر میکنم بخاطر اینه که یه کاری رو که یاد میگیرم دیگه برام جذاب نیست.
اون یه مشکل روانیتونه. شما مثل دوست قبلی ما برای من همجوری سنگای تازه پرتاب نکنید. اونو برید یه وقت دیگه باشید دیگه. به هر حال باید بدونیم شما رو درست حسابی تراشی بکنن. این چیزی که اصلیت فعلا اصلا به درد نمیخوره. حتی به درد درست کردن یه خونم اتاقم نمیخوره، چه رسه به یه کاخ که شما میخوای درسته. مواظب خودتون باشید، یه وقت دیگه بیاد باز با هم بیشتر کار کنیم.
یه سوال کوچولو دیگه بپرسم.
بفرمایید.
حالا ممکنه جوابش طولانی باشه برای شما، ولی مرتبط نیست. میخواستم یه سوالی داشتم در زمینه کسایی که خیلی آدمای شلخته هستن و اصلا کلا درستشون نیستن. خیلی برام سواله که اینا واقعا تو ذهنشون چجوریه و حتی اصلا ممکن
دختر از حرفای عجیب و غریب نزن. شلخته هستن که هستن، باید اعدامشون کرد، منم وقت ندارم. برو دنبال کارت، خدا نگه داره. پای عزیز
ممنون آقای دکتر، لطف کردیم، متشکرم، روز خوبی داشته
شما همینطور، خدا نگه دار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون میتونم صحبت کنم. ازتون تشکر میکنم به خاطر دانشی که بدون چشم داشت به جامعه فارسی زبون تقسیم میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
سوال من راجع به جامعه ایرانه. میخواستم بدونم که در واقع اگه بخوایم جامعه‌ای که سال 57 انقلاب کرد با جامعه الان مقایسه کنیم، فاکتورهایی که در واقع باعث انقلاب شد، حالا اون موقع فاکتورها در واقع شدتش بیشتر بود، یعنی عوامل‌هایی مثلا سیاست، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، آیا اینا متفاوت بود که مردم اون موقع واقعا انقلاب کردن، یا اینکه جامعه متفاوت شده؟ اگه جامعه متفاوت شده چرا این اتفاق افتاده؟ چون که الان واقعا با دلاری که یک شبه 7 برابر در واقع قیمتش افزایش پیدا میکنه و قدرت خرید مردم که 7 برابر کمتر میشه، چرا ما در واقع چیزی رو به صورت خاص نمیبینیم توی جامعه؟ بیشتر اگه حالا فضای مجازی رو نگاه کنیم به صورت جوک در اومده و انگار که مردم یه جورایی واقعا سرشون به کار خودشونه، یعنی در واقع بازخوردی رو ما به صورت عمده، حالا قطعا توی جاهای مختلف مثل دانشگاه فعالیت هایی میشه یا حالا افراد مختلف فعالیت میکنن، ولی میخواستم الان اگر این دوتا جامعه رو با هم مقایسه کنیم، جامعه 57 و الان، چه چیزی متفاوته واقعا و دلیلش چیه؟ و سوال بعد من اینه که شما پیشبینیتون برای در واقع این جامعه با این شرایط در آینده
نزدیک؟ نه اون که خیلی مفصل. ببین عزیز، هر کدوم از اینا اگر حتی بخواید فهرستوارم به یه مقدار نکات اشاره کنید باش گرفتار و گیر خواهید بود. بذارید من برگردم سراغ انقلاب ایران. من اون زمان این که اولا من 2 سال قبل از انقلاب 1977 از ایران خارج شدم، ولی خب با توجه به کار و درسم و مخصوصا تخصص من که رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر بود که در حقیقت تئوری های انقلاب بود، برای که 8 تا رفتاری که به عنوان کلکتیو بیهیویر رفتار جمعی میشناسیم، 3 تاش سوشال موومنت، سوشال ریفورم و سوشال ریولوشنه، یعنی جنبش های اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و انقلاب اجتماعی. من درسم دانشگاه تهران بود، دانشگاه ملی هم دانشکده در حقیقت علوم انسانیش اونجا بودم و آموزشکار یا در خدمات اجتماعی دانشگاه تربیت معلم، یعنی درس من کار من اون بود. از نظر منم انقلاب ایران حتمی خطی بود. تو تجزیه و تحلیلی هم که داشتم که همون موقع هم بود، علل انقلاب ایران 17 تا میدونستم که هیچ کدام نه کمتر از 1% نه هیچ کدام بیشتر از 15%، یعنی هیچ عامل تعیین کننده ای نبود، ولی عوامل مهمی وجود داشت. انقلاب ایران انقلاب ایدئولوژیک بود، یعنی موضوع برمیگشت به یه تئوری که به عنوان جی تیوری میشناسیم، تئوری انقلاب افزایش انتظارات بود. ولی اوضاع از نظر اقتصادی بد نبود، نه تنها بد نبود، خوب بود. درست بود که پسگردی ستپک اقتصادی کوتاه مدت پیدا شد، ولی این موضوع اونقدر مهمی نبود. آنچه که میشه در صحنه ایدئولوژی گفت که اساس انقلاب ایران بود، مسئله یک جنبش در حقیقت به یک اعتبار مذهبی همراه با یه نگاه مارکسیستی به مسئله به حال برابری و عدالت بود که اینا با هم به صورتی در آمده بود. از نظر سیاسی هم برمیگشت به یه مقدار محدودیت ها و فشارهای سیاسی، یعنی این دو چیز بسیار بسیار برجسته بود، یعنی اون یه زمینه رو فراهم میکرد که برای نارضایتی در سطح عمومی پیدا بشه و بعد مردم به اینجا برسن که خب بهتر است که اون حکومت یا شاه برود و یک کسی دیگه بیاد. نقش سیاست خارجی هم به دلایل مختلف وجود داشت، ولی نه اونگونه که ایده میخوان اون را عامل تعیین کننده بدونن. عامل مذهبی و یا عامل سیاسی داخلی به مراتب بیشتر نقشی داشت تا سیاست خارجی. آنچه که همکنون در ایران اتفاق میفته اصلا بحث ایدئولوژی نیست و حتی بحث اونقدرها سیاسی اجتماعی نیست. آنچه که هست ماجرای مشکلات اقتصادی است که به بنبستی به نظر من رسیده که راه گریزی نداره و فقط با گذشت زمان، مخصوصا با توجه به شرایط اقتصادی که جنبه فزاینده یا کومولاتیو داره، بدتر و بدتر میشه. گریزی هم ازش نیست و اون بدترین نوع در حقیقت اتفاقاتی است که برای یک کشور میتونه بیفته و به همین جاست که مسئله میتونه با یه ریزش همراه باشه، یعنی اعتراضات و بعد اعتصاب ها که نتیجه نارضایتی اقتصادی هست به هر حال هر سیستمی رو فلج کنه. ولی من اولا اطلاعات دقیقی رو از اوضاع ایران ندارم و بنابراین حرفی اونگونه نمیتونم بزنم. اما آنچه که شما میگید اصلا یه نگاه، نه که بخوام حرفی زده باشم تون باشه، خیلی سطحیه به مسئله است. چون اگر فقط شما درگیر فعالیت‌های سیاسی در ایران میبودید، حتی فرض کنید بعد از سال 32 تا 57 15 سال طول کشیده که یه شرایطی که دی باش ناراحت و ناراضی بودند بعد از 28 مرداد تا رسیده به انقلاب و بعد شما یه جوری صحبت کردید، یعنی حرفتون این بود که اگر مثلا اوضاع بده چرا مردم انقلاب نمی‌کنن. همچین چیزی هرگز در جهان اتفاق نیفتاده که در ایران انقلاب بیفته، اتفاق بیفته. موضوع خیلی بیشتر از اینه، برای اینکه هر نوع جنبشی یا حرکتی یا مخالفتی یا تا انقلاب هزینه‌های سنگین داره و برخی از اوقات هزینه‌های سنگین جانی، و اینکه یه عده‌ای به هر حال یه عده زیادی خواسته و یه عده ناچار ناخواسته درش فدا میشه. اونو با شما آماده باشید، یعنی فرض بفرمایید به شما بگن اوضاع ایران بده، تو حاضری خودت و خانواده‌ات ای بسا کشته بشید از بین بری ولی اوضاع ایران مثلا خوب بشه و بهتر بشه؟ بسیار از خانواده‌ها ممکنه اگر نه همه بگن نه، همین راحتی. و بنابراین وقتی که شرایطی به وجود نیومده که آدم‌ها رو در اون وضعیت خاص قرار بده، کسی که نمیخواد بره فدای یه چیزی بشه که باور و نظرشه. به همین جهت است که من فکر میکنم اینکه به گفته شما که من خبر ندارم ماجرا تبدیل به جوک شده یا نشده نیست، شما با یه واقعیتی روبرو هستید که مردم ناراضیان. این نارضایتی هم به اونجا رسیده که فکر کنن ناشی از عدم کارایی و توانایی برای برخورد با موضوع و مسائل و حل مشکلات. خب این همیشه مثل این که شما به این نتیجه برسید که آشپزی که استخدام کردید نمیتونه اصلا غذایی درست بکنه و وقتی دو سه دفعه با این واقعیت روبرو شدید خب میگید تو رو به عنوان آشپز نمیخوایم دیگه. ماجرای سیستم حکومتی هم که وقتی با بنبست به ویژه اقتصادی روبرو میشه همینه، بنبست سیاسی یا بنبست نظامی رو یا حتی بنبست ایدئولوژی رو غالبا میشه درش تغییر داد، ولی با بنبست اقتصادی که کار نمیشه کرد. بنابراین نه اون واقعیت نداره و بعدم بسیاری از اوقات شما حتی در جایی که انقلاباتی بوده بس خود 50 سال 100 سال طول کشیده. حتی شما در 1905 انقلاب روسیه رو دارید ولی تحقق پیدا نکرد، ولی رفت 12 سال بعد 1917 سرگلدش پیدا شد. یعنی اون موقع بود که انقلاب روسیه اتفاق افتاد و اون جامعه به جامعه مثلا مارکسیستی تبدیل شد، ولی 12 سال قبلش یه همچی حرکتی آغاز شد ولی سرکوب شد و پس زده شد. بنابراین موضوع حرکت‌های اجتماعی یه مقدار بیشتر از اینه، ولی اینکه پیشبینی من چه، اولا گفتم من اونقدر اطلاع ندارم، برای این بحثا رو یا باید درست و کامل تا حدودی انجام داد، یعنی پایه‌ها رو مقدمات و همه رو درست کرد که نتیجه گیری درست باشه، و الا مثل یه جراحی بمونه که آدم فرض کنه یه شکمی رو باز کنه بعد ول کنه بره، به اینکه باش خیلی راحت نیستم از این. حالا اگر چیز به خصوصی مورد نظر تو، البته باز این نکرم امروز تو برنامه آقای مهبودی هم عرض کردم، اینکه دلار امروز مثلا به 19 یا 20 هزار هر چی رسیده، واقعا قیمت دلار این نیست، قیمت دلار 10000 دلار 10000 تومان. علتش معناش هم اینه که با یه دلار اگر در امریکا یه مجموعه‌ای از کارها رو میتونید بکنید، حالا یا با 1000 دلار یا 1 میلیون دلار، با در مقابل هر یه دلار مثلا 10000 تومان در ایران میتونید اون کارو بکنید. نرخ برابری اونه. ماجرای این که 10 اومده به 15 یا 17 یا 19 یا 20 اون نشان دهنده برهم ریختن نظام اقتصادی و ارزش پوله، اونم نه در حال حاضر بلکه برای پیش بینی برای آینده. و بنابراین چون پیش بینی این بود که اگر ما به ماه نوامبر برسیم و به یک اعتبار همه اون تحریم ها یا بیشترش آغاز بشه و انجام بشه اون ضربه رو میخوره، ولی چون خبرش آمده و این مقدار از دام شروع شده خب تأثیرش رو گذاشته. بنابراین من که فکر میکردم احتمال بسیار زیادی ما با ماه نوامبر با 20000 تومان روبرو هستیم، به نظر میرسه که یا به اونجا رسیدیم یا در این میرسیم. یک ماهی هم بیشتر واقعا تا ماه نوامبر یا یک ماه و 4 5 روزی که بیشتر باقی نمونده است. و در زمینه مسائل اجتماعی هم موضوع خیلی موضوع ساعت و روز و هفته و حتی ماه برخ از وقت سال نیست، ما با مسئله دهه ها و ای بسا برخ از وقت قرن روبرو هستیم.
پس پیش میده شما در واقع تو این 3-4 سال درسته شما 40 سال از ایران دو بیدید و همونطوری که گفتید در جریان نیستی، فکر می‌کنید که شرایط اقتصادی مخصوصا
اصلا چند شب تنها اصل کاری مثلا شرایط اقتصادیه و الا اون حکومت از نظر ایدئولوژی، از نظر نیروی نظامی یا انتظامی، از نظر سیاسی توان اداره کردن، نه کار به قبل ندارم، توان اداره کردن یه جامعه رو داره همطور که داشته. اون جایی که گیر افتادن مسائل اقتصادی، درست بس که من و شما بتونیم حرف بزنیم، صحبت کنیم، با هم دوست بشیم، دوست نشیم، دعوا کنیم، نکنیم، ولی آخر کار اگه گرسنه بودیم من روزهایی میمیریم. اون هیچ کارش نمیشه. اون یه واقعیتی است و به همجاست که وقتی مارکس بحثش اینه که ما یه زیربنایی داریم که اقتصاد هر وقت اون ریخت حتما رو به نام می‌ریزه، درسته که این حرف به این صورت درسته، ولی در مقابلش ماکس وبر هم مطرح میکنه که خیلی از وقت رو به نام می‌تونه زیربنا رو بریزه و به همین که در مقابل آنچه که مارکس نوشت، یه قول جامعه شناسی قرن 19 که ماکس وبر بود، در حقیقت ماجرای جنبش پروتستانیسم و در حقیقت به کتبار دنیای صنعتی امروز رو مطرح میکنه. یعنی ایده هم هست که جان ماده رو دگرگون میکنه و موجب انقلاب میشه و به نظر من انقلاب قبل ایران بر اساس نظریه ماکس وبر خیلی بهتر قابل توجیه تا مارکس. اما اون چی که همه اکتون داره میفته این مقدار بار مارکسیستی قوی تر و محکم تری داره. بنابراین چه خواهد شد رو نمیدونم، کی رو نمیدونم. گفتم اگرم بخوام یه روزی صحبت کنم باید اینقدر اطلاعات رو کنار هم گذاشت، مقدار آگاهی ها و داده ها رو داشت تا بشه نتیجه گرفت. ولی آنچه که شما بهش اشاره میکنید و در سطح عمومی یا به هر حال آنچه که وسایل مجازی هست هست، اون که خب اظهار نظر و عقیده مردمی است که بیش از 95% اصلا در این گونه یه نگاه علمی و واقعی به موضوع ندارن، ولی خب به هر حال نظری دارن. ولی خب این نظریات وقتی در یه مسیر حرکت کنه و اون چیزی به وجود بیاد که یعنی generalized belief، یعنی یه باور تعمیم یافته که چرا آیا اوضاع خرابه، علتش هم اینه یا علتش هم اینان، راهش هم اونه، موقع در حقیقت مرحله عمیق و اساسی سوم یک جنبش اجتماعی فراهم شده، چون مرحله اول و دوم یه زمینه‌های کلی ساختاریه ولی سومی است که generalized beliefه، یعنی اون باور تعمیم یافته. هنوز مرحله 4 و 5 و 6 رو برای این دگرگونی ها خواهد داشت. برای اگر حرفامونو زدیم که هیچ، یا یه وقت دیگه بیاد بیشتر با مثلا باشه، چون من یه دوستی هم از آغاز روی خط بودن، ایشون رو هم کمی بشنوم، ولی اگر میخواید حرف بزنیم خیلی راحت.
نه نه
مرسی از جان،
خیلی مشکرم،
تمنا میکنم، خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بابا
باره شما چطور؟ خوشحالم با تو صحبت
میکنم. متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر من الان 5 سالی که ازدواج کردم، سن خودم 33 ساله، خانمم 26 سالشه و 4 ساله که خانمم اومده آمریکا و ما آمریکا زندگی میکنیم. یه مشکلی که من با ایشون دارم اینه که برای کار ایشون و من هر چی به قول معروف چیز میکنیم که یعنی تشویق میکنم که بره سر کار، چیز زیاد تمایل نشون نمیده به این قضیه و من نمیدونم
ایشون چی خوندن. اگر درس دانشگاهی چیزی خوندن،
ایشون تو ایران لیسانس هنر گرفت.
هنر یعنی چی؟ چه میکنه؟
گرافیک و این چیزا.
خب چرا اینجا دنبال همون کاری گرافیک نمیرن؟
والا اینجا ما توی استیت یکم کوچیکتری بودیم، برای همین زیاد اون کارو رفت با قول مرد دنبالش رفت اما نتونست، یعنی سرانجامی نداشت، چیز دیگه کاری نتونست پیدا کنه مگر اینکه عکاسی و این چیزا باشه، یه چیزی نبود که مثلا بتونه چیز کنه. برای همین یعنی اون مشکل اینجا اون موتیویشن نداره برای اینکه بخواد بره سر کار.
استدلالشون چیه؟ حرفشون این که من میخوام چیکار کنم؟ هیچی؟
میگه در آینده مثلا میخوام، میگم من تازه الان با فرهنگ و به قول معروف زبان تازه آشنا شدم، یعنی تازه میگه الان مثلا تازه الان میخوام برن دنباله، ما موف کردیم توی یه دونه استیت جدید، بعد میگن اینجا تازه میخوام برم مثلا دنبال کار و اون معرفی کاری برای خودشون پیدا کنن اینجا. اما تو این 3 سال که یعنی 4 سال که آلموست 4 سالی که اینجا هستن، اون موتیویشن رو نداشتن که بخوام به قول معروف کار کنن یا این کنن.
شما چقدر هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
بلا ما فامیل بودیم، من که اینجا بودم.
چه نسبتی با هم داشت؟
یه فامیل دور.
خب این چه ارتباطی داره بشه؟ شما چقدر هم دیگر میشناختید؟
ما 1 سال از طریق به قول معروف چیزای اپلیکیشن مجازی و فیسبوک و اینا با هم دیگه صحبت کردیم قبل اینکه با هم دیگه ازدواج بکنیم.
خب ایشون اون موقع نظرشون درباره کار و انگیزه برای پیشرفت و موفقیت
تو ایران کار میکردن. جالبیش اینجا تو ایران کار میکردن، توی دفتر عکاسی کار میکردن، اما موقعی که اومدن اینجا انگار اون به قول معروف کالچر شاک شدن، یا به قول معروف اون فرهنگ جدید و زبان و یه طورای اوورولم شدن برای کار کردن.
من والا ایشون رو که نمیشناسم، استدلالش رو هم نمیفهمم. آدم هم که میان اینجا برای ورود به زندگی دلیل نداره که زمان مقالیشون که دانشگاه نمیخوان برن که بگم من باید قبل از اینکه برم دانشگاه پزشکی باید بیولوژی بخونم و لیسانس اون رو داشت باشه. مثلا نمیفهمم ایشون رو که من اصلا یاد گرفتن زبان، آشنایی با فرهنگ، رفتن سر محیط کار دیگه، یه کار ساده، یه کار عادی که آدم مجبور به استفاده از زبان بشه و با ویژگی‌های فرهنگی جامعه آشنا بشه. این راهشون تو خونه نشستن که مسئله رو حل نمی‌کنه عزیز.
درست
است.
البته ایشون اینجا هستن، من نمی‌دونم اگه مثلا مایلن با شما صحبت کنن یا نمی‌دونم سوالی مثلا در این مورد چیزی.
من اون که من نمیدونم، ایشون شما میدونید تو ایشون میدونن، ولی من حرفم این است که تو این زمینه ها باید خیلی جدی و مشخص با هم صحبت کنین، برای که ما در دنیایی هستیم که در حقیقت اساسش بر برابری زن و مرد تو همه زمینه ها، یکی از اون مواردش کار و فعالیت و بدون تردید به عنوان یه موضوع مهم تولید درآمد و یا انجام یه کاریه، اونو که نمیشه نداشت یا انجام نداد عزیز. یعنی ما همچین دنیایی نداریم که یکی کار بکنه که در حقیقت باید زندگی بکنه.
درست شما همودن همیشه یه سوالی از همه کسانی که بهتون زنگ میزنن میکنین که چند درصد درآمد مثلا شما میارید و چند درصد همسرتون. من مثلا بودم 100%، یعنی تو این 4 سال 100% من بودم و
خب این چه سوالی شو میکنم عزیزم؟ تموم شد دورش امروز. ما وارد یه زندگی ازدواجی شدیم مبتنی بر برابری، آزادی، انتخاب هر دو طرف، نه تحمیل از جانب خانواده، و بعدم این برابری در تمام دوران زناشویی و اگر که امیدوارم نشه جدایی، برابری در حقوق و مزایایی که یا اختیارات و امکاناتی که بعد از جدایی دارن. ما ازدواج برابر داریم، بارها عرض کردم، مثل یه اتومبیل 4 چرخه است که 2 تا چرخش زنه، 2 تا چرخه یکی سمت راست یا سمت چپ زنه، یکی هم مرده، و اینا هم باید اندازه باشن، هم سرعتشون یکی باشه، ولی زندگی اگر اندازه نیستن در اولین پیچ و تابی که پیدا میکنه زندگی چپ میکنن، اگر هم سرعتشون یکی نباشه دورون که سرعت کمتره میچرخن و بنابراین هر دو گیر میفتن و گرفتار میشن. به علاوه اینکه ایشون اصولا آیا یه آدم شور و شوق و هیجان و پر جنب و جوش و فعالیت هستن، یه مسئله است. اینکه نه هستن، یه کسی هستن که در سن 26 سالگی تبدیل شدن به آدم 82 ساله، خب اون یه قصه دیگری است. اگر واقعا بازنشسته کردن خودشون رو، بعد هم این که میخوان یه کاری بکنن که این کار که عرض کردم هیچ احتیاج به مقدمه یا زمینه‌ای که نداره. من میرم یه جایی یه کاری رو شروع میکنم، برای نمیدونم شما کجا هستید، برای یه کار ساده ی عادی، مخصوصا وقتی هدف اینی که آدم زبان یاد بگیره و با فرهنگ آشنا بشه، اگر قراره هر دوی شما همیشه اینجا بمونید.
آقای دکتر، استدلال ایشون اینه که میگن مثلا من خودم یه بیزنس دارم که کار میکنم. استدلال ایشون برای کار نکردن اینه که میگن به من کمک میکنن توی مثلا بعضی وقتا که تو کارهای مختلف که من انجام میدم ایشون به من کمک
بنابراین ایشونو بیار سخت درگیر کنید، یکی از کارمندا رو اخراج کنید، ایشون کارمون رو بکنه.
خب نه تا اون حد هم نیست که مثلا حالا یعنی به قول معروف مثلا چه میدونم دو هفته یه بار هفته یه
اصلا یعنی اون که کمک نیست، از اون که مسخره بازی، اون که شما شوخی دارید، ایشون یا شما شوخی میکنن یا شما شوخی میکنید، این که کار نیست. به من بفرمان چه کسی در امریکای دو هفته یا هفته یه روز کار میکنه؟ نه ببینید دقیقا. نه اگر بحث میکنید، اگر واقع بینید، ایشون از ازدواج با شما و شما با ازدواج با ایشون راضی هستی؟
بله ما راضی هستیم. البته ما خب اون به خاطر اون یکم فرهنگمون که من از سال 2000 اینجام و ایشون تازه اومده بود، 100% یه سری سال اول مثلا مشکلاتی رو داشتیم. اما
من کاری به اون ندارم، الانو میگم. شما هر دو تا هم دیگه اول هنوز دوست داری؟
بله بله ما هنوز هم دیگه رو دوست داریم و ما تازه یکی دو هفته است که موو کردیم توی استیت دیگه، یه شهری که یکم بزرگتره. و
حالا خب حالا اون بحث من نیست، من رو خودتون حرف میزنم. اگه میتونید با هم راحت گفتگو کنید، نسبت به هم صمیمی هستید، که آدم هر چی حس میکنه احساس میکنه اول میگه بعد فکر میکنه، خب چرا با هم راحت و آسوده حرف نمیزنید؟ شما یه جوری حرف میزنید، نه ببینید، شما یه جوری حرف میزنید که صحبت کردن با ایشون یعنی یه جواب سر بالاست. من به تو میگم برو کار بکن، میگه من که کمکت میکنم. اینکه حرف نشد عزیزم.
خب دقیقاً همینه، من نمیتونم ایشونو کانونس کنم اینی که بخواد بره سر کار و کار کنه و یکم بیشتر موتیویتد باشه تو این زندگی. و
کم موتیویشن رو ول کنین، شما چسبید به اون لغت موتیویشن رو ول کنین. ایشون قرار و فرضشون بر اینه که زن و شوهر اینجا باید کار بکنن یا نه؟
خب بله دیگه، ایشون بله، ایشون میگه زن و شوهر باید کار بکنن، اما استدلالی که داره میگه من آمادگی کار کردن تو آمریکا رو ندارم به دلیل اینکه مثلا فرهنگشون یا به قول معروف اون عبایی که اومده بود میگفت زبانم خوب نیست.
عزیزم ما که اون بحث رو کردیم، آخه شما هم دارید همون هر کارش رو میکنیم. من که سه دفعه بحثم این بود که کسی که میخواد زبان یاد بگیره، فرهنگ آشنا بشه، بود بری سر کار. مثل من برگرم میگم بی برو مدرسه، بگی من که زبان بلد نیستم، خب آدم بخواد زبان یاد بگیره باید بره مدرسه.
بله
نه با هم برید با کسی صحبت کنید عزیز، اینجوری کار دستتون میده. برای که خب متاسفانه امروز من یک کمی وقتم کمه و ازتون خدافظی کنم، یه وقتی بیاد من نفر اول میارم، ولی مشروط بر این که هر دو بخواید که با هم باشید، تنهایی نه. ولی من دو دقیقه وقت دارم، اگه شما میخواد فقط من بگه چرا نمیخواد کار بکنه، اگر ای دلش خواد فقط همینه من بگه ممنون میشم، اگه نه که باشه یه وقت دیگه. جانم شما چرا نمیخوای کار بکنی خانم عزیز خوب ما؟
بله آقای دکتر، من حدود 4 ساله که اینجا هستم. حالا همسر من یه مقدار همه چیزا نگفتم بهتون. من دو بار 6 ماه سر کار رفتم و ایشون به خاطر بیزنسی که داره شاید ما مجبوریم خیلی تایمای زیادی توی جاده باشیم. و اینکه مثلا تصور کنین شاید مثلا من 15 ساعت یه ماشین درایو میکردم، همسر من 15 ساعت یه ماشین درایو میکرده. و اگر مثلا لازم باشه که من اگه اینجوری نیست که مثلا بگید حالا از به قولی تنبلی دارم میکنم یا اینکه کوتاهی میکنم، اگه هر جوری که باشه کمکشون میکنم که باید چیزی لازم داشته باشن بفروشن کمکشون میکنم، اینطور نیست که نباشه. پلاس اینکه من اینجا مدرسه میرفتم و اون دوباره که من سر کار رفتم، متاسفانه مشکلی میاریم دوشاره شدم که شهری که ما زندگی میکردیم مردم که مدام نجات پرست بودن و دوباره یعنی دو سه بار تو مشکل بعد بهم خورد که مثلا حالا به ایرانی ها فرش شدم، حالا من موقعی مدار زبانم خوب نبود نتونستم مثلا فرش بعدی اومدن به ایرانی ها دادن یا مثلا هیچ سوال بیکم میکردن نه دوباره تو مشکل اینجوری. بعد چیزی که هست که من دوستشم راجبش با شما صحبت کنم این که یه موقع من هر سال بیرون رفتن داشتم موقعی که تو شهر کوچیک بودیم، ولی الان که اومدیم اینجا من روز اولی که اومدم رفتم برای بانک بخوام اپلای کنم، رفتم دانشگاه ثبت نام کردم. یعنی اینطور نیست که مثلا حالا
نه شوهرتون بس. من از گزارشش هم مطمئن بودم شما داستان دیگری دارید، حرف دیگری است. متاسفانه عزیز الان که اینجوری حرف می‌زنید بعدم با توانایی که در شما می‌بینم، حتی احساسی که می‌کنم این است که مشکل نتونستید مسائل با هم به درستی مطرح کنید، حل کنید. این که ببخشید منو باید لطف کنید یه وقتی دیگه بیاید و بعدم به من بفرمایید که قبلا اومدید ولی فرصت نشده، من نفر اول میارمتون. بذار در دو تا صحبت کنیم چون حیف بی خودی زندگیتون رو به هم بریزید و خراب کنید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم، خوشحالم شما رو هم شنیدم عزیز.
مرسی. اگه آقای دکتر اجازه بدید من فردا بهتون زنگ میزنم برای همین ساعت 4.
نه خواهش میکنم، خوشحال میشم عزیز. ممنونم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شنگون عجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر هدیه جفرودی، دکترای تغذیه، متخصص کاهش وزن، متخصص کمک به دوستانی که گرفتار بیماری دیابت هستن، توجه شما رو برای چند پیام به مطالب جالب و فوق العاده لازم و ضروری ایشون جلب میکنم. ضمناً یادآور میشم که امشب از ساعت 7:30 در انجمن فرهنگی زرتشتیان در تقاطع خیابانهای دسوتو و ویکتوری برنامه از جانب آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حسام نوذری برپاس تحت عنوان علم مدرن و انسان مدرن، منم در اونجا سخنی خواهم داشت. اگر مایل هستید بین 7:30 به اونجا لطفاً تشریف بیاورید. احتیاج به ثبت نام یا قرار قبلی نیست، بعد کافی چند دقیقه زودتر اونجا باشید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.